أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحدا من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از 11 جلسه از مجموعه جلسات مباحثی در معارف توحیدی. در جلسه قبل توفیق یافتیم به عنایت امام زمان سلام الله علیه از کتاب شریف کافی باب النهی عن الکلام فی الکیفیه روایاتی رو با همدیگه مرور کنیم. بفرمایید که این روایات بر مبنای کدام بحث مرور شد و مورد توجه قرار گرفت و نتیجه‌ای که این روایات در ذهن بزرگواران ایجاد کرد نسبت به بحثی که پیش می رفتیم چه بود؟ بفرمایید.
بررسی کردیم راجع به باب نهی از سخن گفتن در مورد چگونگی خداوند بود. خب که پیامبر فرموده بودند که هرگاه کلام به خداوند ختم شد دیگر چیزی نگویید. این خلاصه
خب
روایتی که خوندین خلاصه شما.
خب علت ورود به این بحث چه بود؟ ما برای چی این روایت رو با هم دیگه مورد تأمل قرار دادیم؟
روایت های ذیل آیه 42 سوره نجم بود.
خب
و سوره این بود و ان الی ربک المنتها، یعنی که همه امورت پروردگارت منتهی میگردد. بعد تفسیر پیامبر اعظم این بود که یعنی هرگاه کلام به خداوند ختم شد دیگر چیزی نگوی. و 10 تا روایت و زیر این مورد.
بسیار ممنون از مشارکتتون. بزرگواران دیگر تحلیل ارائه بدن. سلام علیکم. من میخوام مختصات بحث رو در ذهن بزرگواران بیابم که ما مقدمات رو آیا درست طی کرده ایم یا نه. بله بفرمایید.
خواهش میکنم. نزدیک آیه در واقع نقطه 21 بود که سومین اعتراض و نقدی که بر تعریف بشری ارائه داده بود و ما یاد داشت کردیم تو بحث این که حالا اون چیزی که در علوم بشری در مورد معرفت خداوند مطرح شده، دو مقام مطرح شده برای خداوند در معرفت خداوند و مقام لا اسمی رو مطرح کرده بود، این که در واقع تفاوت اون چه که علوم بشری داره در مورد معرفت الهی مطرح میکنه و اون چه که در واقع علوم اهل بیت علیهم السلام هست.
بله.
که جلسه گذشته به در واقع لا تشبیه و لا تعطیل رسیده بودیم که ما واقعا در توانمون نیست، در عقل و معرفتمون، در عقلمون نیست که بتونیم به معرفت خداوند برسیم. یعنی در واقع اون مقام تشبیه، مقام تخیل و اون لافکریه رو در واقع مطرح کرده بودیم. در واقع ذیل اون مطالب این احادیث مطرح شد، این 10 تا روایت مطرح شد که تو این روایات هم به اینجا رسیده بودیم که در واقع نهی شده بود در مورد سخن گفتن در کیفیت خداوند. در حالا عنوانم بوده باب و نهی عن الکلام فی الکیفیه.
خیلی ممنون. بزرگوار دیگری که کمک بکنند به توضیحات خوب دو خانومی که سخن گفتند بفرمایند که ارتباط این بحث با نکته 21 و نقد سوم ما چه بود؟ البته سرکار خانم بخشایش این رو به یه نحوی سعی کردن که مرتبط بکنند. حالا بزرگوار دیگری هم این تحلیل رو بفرمایند. سلام
من تذکر از بازش باره شما شدم از روز اینه که ما اومدیم توی ایراد سومی که بر تعریف بشری گرفتیم این بودش که ما میگیم که شما یه مقامی به نام غیب مشموم یا همون لاعثی و لارسی میانی تعریف میکنید و این شما که میگید باز دوباره اشاره میکنید و یه افورتی رو در حقیقت بازم دارید تعریف میکنید و یه حد و حدودی قرار میدید. از همین حدی هم که میزنید با این حد دادن شما تعیون بخشیدید، براش اسم گذاشتیم و ما با این روایت اومدیم گفتیم که ما در هر حالتی به هیچ نزدی چه این مقامی که شما تعریف میکنید چه اون حد و حدودی که میزنید ما اصلا نمیتونیم ورود پیدا کنیم به تعریفی از خداوند
و حتی با تعریف خودتون که دارید میگید اینجا مقام لا اسمی و لا رسمی است این تعیون بخشی جور در نمیاد. و حالا که شما آمده اید برای خدا دو تا مقام قرار دادید و اصرار و تأکید بر اینکه یکی از این مقام ها لا یشار و الیه الا بهو، هر چقدر شما اینجا رو سعی کنید منظمش کنید تر و تمیزش بکنید بازم نوعی تعیون بخشیه. یعنی شما میگید این مقام جایی که فقط میشود خدا را با لفظ هو و عبارت هو نامید، خب این بخش این مقام مجزای از اون یکی مقام است که برای خدا اسم و صفت قائلید. خودش نشان دهنده این است که یه مختصاتی برای این بخش تعریف شده است. در مقابل چی گفتیم؟ گفتیم که در حالی که مشرب کتاب و سنت، مشرب اهل بیت علیهم السلام، مشرب وحی دقیقاً در مقابل این است و میگوید اصلاً شما راجع به خدا نمیتوانی سخن بگی، هر چه از خدا بگویی جز وادی حیرت نیست. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. وقتی این گونه شد اسماء خدای متعال می شود بگید توقیفی، پس دیگه نمی شود هر اسمی را که پسندید بر خدا قرار داد. خدای متعال برای خودش اسمایی قرار می دهد که به این اسما خوانده می شود، نه این که این اسما جزئی از خدای متعال است. عین ذات خدای متعال نیست. و مقایسه کردیم در تعریف بشری و تعریف وحیانی با استناد به آیه مبارکه ان الی ربک المنتها که در تعبیر بشری این را معادل انا لله و انا الیه راجعون به حساب می آورند، در حالی که در روایات اون مفاهیمی رو که با همدیگه مرور کردیم بیان می‌فرمایند که اذا انتهى الكلام الى الله فامسكوا. حالا یه نفری گفت من نمی‌خوام سکوت کنم و کام بربندم، حضرت میفرماین هلاک، هلاک میشه. عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، اینجا عرصه ای نیست که بشر مخلوق با تمام منم منمهایش بتواند سخن بگه، راهی نداره برای سخن گفتن. در واقع نکته 22 ما همین مرور روایات و سرفصلش همین عبارت لا تتکلمو فی الله بود. نکته 23 رو عرض بکنم، بعد از اصول کافی هایی که آورده اید میخوام باز استفاده بکنم. مطلبی رو اشاره کردم ولی اینجا میخوام یه خورده مبسوط‌تر بهش توجه کنیم و اون این است که به نظر میرسد یکی از نشانه های نشناختن خدای متعال و عدم سیر حقیقی در معرفت او، عدم خوف و خضوع افزونتر در برابر ذات مقدس ربوبی است. این جمله را یکی از بزرگوارانی که نوشتن بخوانن مجدد.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
به نظر می آید یکی از علل و نشانه های نشناختن خداوند متعال و عدم سیر در معرفت او، عدم خوف و خضوع افزونتر در برابر ذات مقدس ربوبیست.
احسن. و عدم سیر صحیح در نظام معرفت الله این است که افرادی که در این وادی تعاریف بشری قرار می گیرند به مرتبه خوف و خضوع بیشتر در برابر خدای متعال دست نمی یابند. به عبارتی این با توجه به خاطرات یکی از کسانی است که خودش در حیطه عرفانی و فلسفی تجربه فراوان داشته و چنین گزارش می‌دهد. البته ما نمی‌خوایم بگیم گزارش او ملاک این سخن ماست، ولی از این گزارش می‌خوایم به عنوان یک نقل لطیف استفاده کنیم بعد بحثمون رو پیش بره. ایشون میگه من در دوره ای از عمرم که خودم در فضای تعاریف و اندیشه های بشری بودم به خدمت یک بزرگی رسیدم که او ساعتها می نشست و شاگردانش یادداشت می کردند. انقدر از کلمات جبروت و لاهوت و فیض اقدس و فیض مقدس و مقام جلاب و مقام استجلا سخن می گفت که همه رو گیج می کرد و همه در تحیر قرار می گرفت. و وقتی آدم از جلسه او می آمد بیرون، چیزی جز یک دسته الفاظ مسلسلوار و انبوهی از خیالات چیزی دستگیرش نمیشد. اما همون زمان من ناقل این ماجرا وقتی میرفتم در محضر یک اهل اندیشه و فاضلی که رفته بالای منبر داره قرآن روایت میخوانه، مینشستم، تکان میخوردم، عشق میریختم، منقلب میشدم، متحول میشدم، زیر و رو میشدم. هی این تجربه رو من با هم مقایسه میکردم، ده خدا چرا اینجا اتفاق نمیفته؟ این مثال لطیف رو داشته باشید. روایتی است از بهار شریف جلد 70 334، روایتی است که مفصله. این قسمتش رو توجه کنید. اعرفکم بالله، اخوفکم من، حالا بیایید با اندیشه های خودمون، یعنی با این مطالبی که تا اینجا گفته ایم و روایاتی که خوانده ایم، ببینید آیا با استفاده از این حکایت لطیف و با استفاده از این روایت مهم، آیا این چینشی که من عرض میکنم برای شماها وجدانی میشود یا نه؟ من میروم پای درس کسی مینشینم که محتوای درس او این است. از اشعار حافظ میگوید، از مفاهیم شعر مثنوی میگوید، از توصیفات و حکایتهای شیخ عطار راجع به معرفت خدا و عارفان به نام بشری میگوید، از تفاسیر شیخ شبستری میگوید، از تعابیری استفاده میکند، هیولا و صورت را تعریف میکند، ماهیت و وجود و واجب الوجود و واجب الوجود به ذات را توضیح میدهد، واجب الوجود من جمیع الجهات را توضیح میدهد، میگوید علمش عین ذاتش، کلامش عین ذاتش، قدرتش عین ذاتش، واجب القدره است. شروع میکنه گفتن این عبارات و توصیف و تعریف و به نحوی ارائه خدای یافته ذهنش را، تصویر شده ذهنش را برای شما توصیف میکنه. این یه نوع سلوکه. این رو قرار بدید در مقابل با کسی که وقتی در محضر او می نشینید روایاتی از جنس روایات جلسه قبل و روایاتی که الان از کتاب شریف کافی با هم دیگه می خوانیم، از اینها برای شما می گوید. انصافاً کدام یک ما را در مقابل این خدای با عظمت بیش از قبل به حیرت، خوف و خضوع می اندازد؟ خدایی که هر نوع تأمل در او، خدایی که هر نوع سخن گفتن در پیرامون او، خدایی که چشم آدمی که هیچ توهمات آدمی که هیچ، تعقلات آدمی که هیچ، تخیلات آدمی، همه اینها در برابر او جز حیرت نداره. کدوم یکی از این دو خدا خوفاور و تنبه برانگیزه؟ حضرت فرمودن چی؟ اعرفکم بالله اخوفکم من. میخوایم ببینیم معرفت ما نسبت به خدای متعال بیشتره، معرفت ما افزونتره یا معرفت ما پایینتره. کسی که معرفتش پایینه، شناخت صحیحی یا شناخت متعالی نسبت به خدای متعال نداره، این بیشتر از خدای متعال میترسه، یا کسی که معرفت بیشتری داره؟ یه نمونه ای رو عرض بکنم برای اینکه این رو باهاش برخورد داشته اید. گاهی بعضی از شما همین سوال رو از بنده هم پرسیده اید. چرا اهل بیت علیهم السلام اینقدر در برابر خدای متعال ابراز عجز، عذرخواهی، استغفار، لرزش بر اندام، سجده های حیرت انگیز دارند؟ در مقابل داستان های زندگی عارفان بشری، گاهی بعضیشون اندیشه ورزم نمیشود گفت، یعنی بعضیشون سوادم ندارن، حالا چه برسه به این که بگیم اندیشه ورز بشری، زندگی اینها رو که میبینی، اینها دائم به تعبیرات خفیف خودشون ها، اینها دائم با خدا در حال عشق بازی اند، دل میدهند و قلوه میگیرند، اصلا با خدا یکی اند. میگن لیسفی جبتی سوى الله، در پیراهن من غیر از خدا نیست. راجب زندگی اینها میرسید به اینجا که ترک واجبات میکنن، ترک محرمات باید بکنن، شوق به محرمات هم درشون افزون میشه، وارد به شاهد بازی و نوشیدن ها و کارهای عجیب و غریب این گونه هم میکنن که دور از شریعت خاتم الانبیا است. چرا؟ چطور اهل بیت علیهم السلام تا آخرین لحظات عمر مبارکشون و اصحاب خاصشون همینطور در خوف و رجاء نسبت به خدای متعالند؟ به تعبیری که از پیغمبر است، یا رسول الله شما عالم وجود تحت سلطه و عنایت شماست، خدا شما را برگزیده است بر همگان، چطور این پیغمبر بر خود می لرزد؟ چطور امام سجاد و دیگر حضرات معصومین تا اونجایی که نقلهایی که به ما رسیده است، حالا ممکن راجبی که از اهل بیت این نقل رو ندیده باشیم، به ما نرسیده باشه، موقع احرام بستن این گونه می لرزند؟ اما آدمهای بی سواد و کم سواد و صوفی مسلک و از همه دین ژنده پوشیش رو آموختند و از همه فهم کلمه عشقش رو آموختند، اینها نسبت به خدای متعال خوف ندارن، میزنند و می نوازند و می رقصند و چیه قضیه؟ چیه قضیه؟ این همین تفاوت است، تفاوت مبنایی در معرفت خدای متعال از طریق وحی و در معرفت خدای متعال از طریق اندیشه ها ساخته ها بافته های بشری. ملاحظه بفرمایید کتاب شریف کافی، کتاب التوحید، عرض به خدمت شما که چند باب قبلتر از باب و نهی عن الکلام فی الکیفیه، پنج باب قبلتر از اون بابی که با هم مرور کردیم، باب و انه لا یعرف الا به، اگر بزرگوارانی که کتاب شریف کافی در اختیارشون هست این باب رو یافتند، ظاهرن به شماره روایت، روایت یک این باب می شود روایت 226 کتاب. بزرگواران که این روایت رو یافتند، ما سه تا روایت در این باب داریم که می خواهیم با همدیگه بخوانیم. سه نفر هم داوطلب خواندن و کمک به ما باشند، ما خوشحال میشیم و برای گذشتگانشون طلب رحمت و مغفرت میکنیم. روایت اول، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه الصلوات و السلام. من هر عبارتی رو خواندم ترجمه اش با سرکار خانم کرباسی در این روایت اول. اعرف الله بالله،
خدا را به خدا،
و الرسول بالرساله،
و رسول را به رسالت،
و اول الامر بالامر بالمعروف و العدل و الاحسان،
و صاحبان امر را به وسیله امر معروف و عدالت و نیکوکاری بشناسید.
پس شناخت هر کدام از این سه دسته به نحوی است. شناخت خدای متعال به خود خدای متعال است و معنا قولهی،
و معنای سخن حضرت که فرمود
اعرف الله بالله، یعنی
خدا را به خدا بشناسید، این است که
ان الله خلق الاشخاص والانوار والجواهر والاعیان،
این است که خدا اشخاص و انوار و جواهر و اعیان را آفریده است.
فالاعیان و الابدان،
اعیان همان پیکرها،
والجواهر الارواح،
و جواهر همان ارواح هست.
و هو جل و عز لا یشبه جسمن ولا روحن،
و خداوند والا و با عزت نه به جسم شبیه است و نه به روح.
وليس لأحد في خلق الروح الحساس الدراك امر ولا سبب،
و هیچ کس در آفرینش روح در نسبت آفرینش روح حساس و درک کننده
روح، در آفرینش روح
حساس و درک کننده، نه دستوری داده و نه در این کار واسطه بوده.
ولا سبب هوال متفرد و به خلق الارواح و الاجسام،
بلکه او خود به تنهایی ارواح و اجسام را آفریده است.
فاذا نفا عنه الشبهین،
پس هرگاه کسی خدا را از شباهت،
باید فعلشم بگید، منزه بداند نفی کند، شبه الابدان و شبه الارواح فقد عرف الله بالله.
پس هرگاه کسی خدا را از شباهت موجودات جسمانی و روحانی منزه بداند، خدا را به خدا شناخته است.
زمانی که چیکار کرده باشه؟ اون جمله قبلش هم دوباره بگید. فاذا نفا عنه الشبهین،
بلکه او خود به تنهایی ارواح و اجسام را آفریده است، پس هرگاه کسی خدا را از شباهت به موجودات جسمانی و روحانی منزه بداند، خدا را به خدا شناخته است.
و اذا شبهه، بله، و اذا شبهه به روح او البدن او نور فلم یعرف الله بالله،
و اگر به روح یا جسم یا نور تشبیه کند، خدا را به خدا شناخته است.
خب حالا روایت رو خوندیم، ترجمه روایت هم توجه کردیم، الان میایم تأمل میکنیم در تعابیر روایت. حضرت فرمودند رسول را به رسالتش از سوی خدای متعال مأموریتی دارد، رسالتی دارد. پیغمبر شناخته می شود به رسالتش. یکی از معانی که توجه داریم، نمیخوام الان در بحث نبوت سخن بگیم، یکی از معانی که توجه داریم اینه، رسولی که مردم را به خود و استقلال قدرت خود فرا بخواند، این رسول، رسول خدا نیست. رسول خدا خود را بنده خدای متعال می نامد، مردم را به خضوع در برابر او فرا می خواند و به مردم می گوید من هر چه دارم از پروردگار خودم. عجیب و جالبه. طرف رسول نیست، امام نیست، وصی حجت خدا نیست، نماینده حجت خدا نیست. مردم که بهش مراجعه میکنند یه جوری سخن میگه، یه جوری برخورد میکنه که انگار نظام عالم هستی در تکوین و تشریع دست خودشه. رسول خدا مردم رو به خدا دعوت میکنه، این یلاقبای بی سواد کم سوادی که حالا یا چهار روز در پای ریاضت یک استاد ریاضت بیدین نشسته، یا چند روزی در حوزه ای در کتابخانه ای پای دوتا درس نشسته، مردم رو به خودش فرا میخونه. اولی الامر کسی است که امر به معروف میکند و به عدل و احسان رفتار میکند، که بالاترین معروف در هر زمانی امر به خضوع در برابر خدای متعال و حجت اون زمانه.
و بالاترین منکر در هر زمانی دوری از خدای متعال و حجت اون زمان. حضرت صادق علیه السلام دارن فرمایش امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو توضیح میدن. میفرمایند وقتی حضرت میگن اعرف الله بالله، یعنی خدا خلق کرده همه اینها رو، ابدان و ارواح و اشخاص و انوار خدا خلق کرده. دیگه صریح تر از این بگویند که روح خلق خداست، نور خلق خداست، پس چجوری میگن ارواح مجرده؟ مجرد که زمان و مکان نداره، مجرد که آغاز و پایان نداره، چجوری پس میتونه؟ این از کجا میارن؟ تعریف بشریه دیگه. حضرت میفرمایند خدای متعال لا یشبه جسمن ولا روحن، شباهتی بین خدای متعال و خلقش که یکی از مخلوقاتش روح است وجود نداره. خدا ارواح رو مستقیم آفریده است، بی واسطه. خلق روح کرده، یعنی زمانی بود که خدای متعال بود و هیچ نبود. شما اینو در فلسفه پیدا نمی کنید، در تعریف بشری از خدای متعال این پیدا نمی کنید. بازی با کلمات پیدا می کنید، ولی نمی تونن. اگر ملتزم به تعاریف مبنایی فلسفی باشند نمی تونن این تعبیر رو بگن که خدایی بود هیچ نبود. از این تعابیر انقدر تو کتابهای استاد و شاگردشون هست ریخته. خدا را نمی شود به ابدان و نه ارواح تشبیه نمود. چجوری این استاد 60 ساله و 50 ساله و 80 ساله حوزه خدا را جوری تعریف می کند که گویی ما با خدا اشتراکی در بخشی از وجود داریم؟ چجوری خدا را تعریف می کنه؟ چجوری یکی از مراتب وجودی خدای متعال این درخته، این مداده؟ این بحث تجلیی که گفتم، ببینید یه موقع داریم کلمات قشنگو میگیم اصلا هیچ کدومون نمیفهمیم چیه. به قول مرحوم استاد جعفری که سال اول هم خودش میفهمه استاد هم شاگردش، سال دوم خودش میفهمه شاگردش نمیفهمه، سال سوم نه خودش میفهمه نه شاگردش، فقط میگه. کلماتو بخوایم باهاش کیف بکنیم طوری نیست، حالا اونا رو داریم طوری نیست که، بالاخره طوریه، ولی حالا بازیه با کلمات. و شما نگاه کنید و اذا شبهه به روح اول بدن اول نور فلم یعرف الله بالله. خاطرتون هست بحثی که گفتیم که خدا در این قسمت تجلی دارد ولی تجلی نورانی، خدا در این بخش جلوه ای دارد در ذاتش ولی نور است. بعد که میگیم نور به ذهنمون همین نور میاد، همین مفهوم نور میاد. بعد میخوان تنزیه کنیم میگیم نه این نور هم مثلا ولی نوره دیگه، میگیم بابا نوره یا نور نیست؟ میدونی چون میترسیم جسمش کنیم میگیم نوره. بعد که نورش میکنیم میگه اگر اینجوری خدا رو تعریف کردی که خدا رو به الله نشناختی. روایت دوم اگر حاج خانم علی پوریان اصول کافیشون دم دست هست و میتوانند این روایت رو همراهی کنند و بخوانند.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عدت من اصحابنا قال سئل امیر المؤمنین علیه السلام به ما عرفت ربک قال به ما عرفنی نفسه. از امیر المؤمنین سوال شد که به چه چیز شناختی تو پروردگارت را؟ فرمود به آنچه که شناساند به من خودش او را. دینم و کیفه عرفک نفسه، گفته شد چگونه شناخت تو را نفسش به خودش؟ قال لا یشبهه صورتون ولا یحس بالحواس ولا یقاس بالناس. فرمود شباهت او هیچ صورتی نیست، شبیه نمی شود به صورتی، حس نمی شود با حواسی، مقایسه نمی شود با مردم. قریبون فی بعده، نزدیک است در دور، در هنگام دوریش. اون صفات ازداد رو می فرماید. بعیدون فی قربه، دور است در نزدیکیش. فوق کل شیء ولا یقال شیء فوقه، بالاتر از همه چیز است و گفته نمی شود چیزی بالای اوست. امام کل شیء، جلوی پیش همه چیز است. ولا یقال له امامون، و گفته نمی شود برای او که جلوش هست، که جلو هست. بل. داخلون فل اشیا لا تشیء داخل فی شیء، داخل همه اشیا هست، نه مانند شیئی که داخل است در شیء دیگر. و خارج من الاشیاء لا کشیء خارج من شیء، و خارج است از اشیاء نه مانند شیئی که خارج از شیء دیگر است. سبحان من هو هاکذا ولا هاکذا روح ولی کل شیء مبتدعون. پاک و منزه است کسی که او این چنین است و نه آنچنان غیر او، و برای همه چیز آغازگر است، مبتدا آغاز شده است.
بله، سرآغاز همه چیز هاست. خیلی ممنون. این خدایی که در این روایت امیرالمؤمنین توصیف می کند، این خدا خوفاور، خضوع آور، حیرت آور است، یا خدای دیگری که توصیف میکند بشر؟ آقا شما میگید خدای دیگر، یعنی اصلا دو تا خداست؟ با اجازه شما میگم بله. چرا دو تا خداست؟ چون داریم از دو تا حقیقت متفاوت سخن میگیم. بشر یک حقیقتی را که البته به تعبیر تسامحی حقیقت دیگه، بشر یک تصوری را، یک مجازی را ارائه میدهد و تعریف میکند، بهش میگه خدا. اهل بیت علیهم السلام به یک حقیقتی اشاره میکنند که اولین تعبیرشون به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه اینه، به ما عرفنی نفسه، همجور که خودش خودشو من شناسون. بابا یا علی، شما که پیشگام و سرسلسله موحدان عالمی، توی علی خدا را آنگونه که خودش را به تو شناساند میشناسی؟ یعنی معرفتت نسبت به خدا معرفت فطری است. اما اینهایی که ذره ای از معرفت رو نسبت معرفت تو را نسبت به خدای متعال ندارن، خدا رو همچین توصیف میکنن مثل سیب رومیزشون، بالای خدا رو میگن، پایین خدا رو میگن، چپ خدا رو میگن، راست خدا رو میگن، حقیقت خدا رو میگن، بطن خدا رو میگن، ذات خدا رو میگن، اسم میذارن، مرتبه بندی میکنن، رتبه بندی میکنن. اینقدر اینا نسبت به خدا خودشون فکر میکنن معرفتشون بالاست که میدانند اسم خدا ذات خداست، ولی امیر المؤمنین و فرزندانش با اون رتبه ای که کسی به گرد پای قنبرشون هم نمیرسد، اینا میگن خدا خالق اسمشه، اینا میگن اسم خدا عین خودشه. عجیب نیست؟ روایت سومو بگید تا یک نکات قشنگ دیگه انشالله به لطف صاحب الزمان براتون بگم. یه بزرگوار دیگری که اصول کافی در اختیارشون هست، روایت سومش رو بخونه.
سلام.
سلام.
میتونم بگم؟
بله میفرمایید، استفاده میکنم.
خواهش میکنم. محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفام ابن یحیی عن منصور ابن حازم قال قلت لأبی عبدالله اینی ناظر تو قومن. منصور ابن حازم گوید به امام صادق علیه السلام گفتم گروهی مناظره داشتم. فقلت لهم ان الله جل جلاله اجل و اعز و اکرم من ان یعرف به خلقه. به آنان گفتم خدای بزرگ بالاتر و عزیزتر و گرامیتر از آن است که به واسطه آفریدگانش شناخته شود. بله العباد یعرفون بالله فقال رحمک الله، بلکه بندگان به واسطه او شناخته می شوند. فرمود درست است، خدایت رحمت کند.
این هم تأییدی از حضرت صادق سلام الله علیه نسبت به این که کسی از اصحابشان بگوید خدا بالاتر از آن است که به وسیله بندگانش شناخته شوند. بل العباد یعرفون بالله، خدا به خود خدا شناخته می شود. یعنی چی؟ انشالله پس از حدود 10 دقیقه الی 1 ربع استراحت راجع به این عرایزی تقدیم میکنه. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.